طرح موضوع توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 165، سطر 10، جلسه 7، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صفا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً تلغم و بوس الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. يقوم في المعبر لبصر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة فبه سرح جماعة استنادا إلى رواية تقصر لضعف سندها عنه في الدروس جعله أولى وهو أولى خروجا من خلاف من أوجبه وتساهلا في أدلة الاستحقاق. بحث در مسائل مربوط به حج نذری بود. دیروز مسئله عنوان شد تحت عنوان این که کسی نذر کند حج را ماشیان، این احکامی داره، نذر کنه پیاده به حج بره. در این رابطه چند نکته و چند مسئله است که امروز مطرح می شود. مسئله اول این است که فردی که نذر کرده پیاده به حج برود، اگر به دریایی، رودخانه‌ای رسید که مجبور بود سوار قایق و کشتی بشه، اینجا بعضی از علما فرمودند وقتی سوار این قایق و کشتی شد حق نداره بنشینه، باید بیسته. دو دلیل بر مدعاشون اقامه کردند. دلیل اول لنفس سند روایت داریم، سلام علیکم. دلیل دومشون گفتند پیاده روی مرکب از دو عمل است، یکی قیام و ایستادن و دیگری حرکت رجلین. عرض کنم پاها رو حرکت دادن. یکی از این دو عمل اینجا فایده نداره، یه حرکت دادن پا کشتی فایده نداره، خب او لازم نیست، ولی ایستادن لازم است و باید باشه. شهید ثانی می فرمایند هر دو دلیل باطله، اما روایت سندش ضعیفه، و اما دلیل دومشون چنان که حرکت رجلین فایده و نتیجه نداره، خب قیام هم فایده ای نداره. چه فایده بیسته؟ چه فرق میکنه اگه تو کشتی بیسته یا بنشینه؟ پس بنابراین بهترین است که بگوییم این عمل مستحب است، واجب نیست. این یک مسئله دوم، کسی که نذر کرده حج پیاده رو، اگر بدون عذر سواره به حج رفت، باید سال بعد حجش رو دوباره انجام بده و قضا کنه. مسئله سوم، اگر چطور؟ متوجه نمیشم چی میفهمم. او نه، اون در صورتی بود که نذر نکرده باشه. اگه نذر کرده باشه واجب میشه، ولی چاره نیست، باید انجام بده. ولو موجب نه عذر نیست، ولو موجب کسالت در عبادت میشه. فقط صورت عسر و حرج اینجا عذر میشه، صورت عجز که نتونه واقعا. مسئله سوم، اگر آمد و بعضی از راه رو پیاده رفت، به نظرش عمل کرد و یه مقداری از راه رو سواره رفت بدون عذر، اینجا چه کنه؟ در مسئله دو قوله. بعضی از علما قائلند که این صورت هم مثل صورت قبل سال دیگه حجش رو تکرار کند ماشیان، سال دیگه پیاده به حج. قول دوم که شهید اول در دروس فرموده‌اند این است که سال بعد شکی نیست باید حج رو انجام بده، ولی میتونه حجش رو به این طریق انجام بده که اون مقداری رو که سال قبل پیاده رفته دیگه وظیفه نذرش رو ادا کرده، میتونه امسال سواره بره. اون مقداری رو که سال قبل به وظیفه پیاده روی عمل نکرده، اون مقدار رو امسال پیاده بره. تعبیر ایشون حج تلفیقی. هر چقدرم شک داره احتیاط کنه و پیاده بره. شهید ثانی می فرمایند قول اول بهتر و اولا می باشند. این سه مسئله تا برسیم به مسئله بعد. و یقوم فی المعبر لبصر الى عبوره، شخصی که نذر کرد حج رو پیاده بره در معبر می‌ایستد. معبر یعنی معبر اسم آلت هست، یعنی اون عرض کنم وسیله عبور، وسیله‌ای که انسان رو عبور میده که معمولا دیگه در رودخانه و اینجا صدق میکنه. کسی که پیاده میره راه دیگری جای دیگه ای نیست که نتونه مثلا پیاده بره، معمولا در رودخانه و آب و اینجاها که نمیتونه پیاده بره مثلا در این صورت سوار قایقی کشتی چیزی میشه اونجا میفرماین باید بیسته لبستر و الى عبوری، اگر مجبور بشه به عبور اون طریق، و الا اگر رودی رودخانه چیزی هست ولی میتونه پیاده بره دور بزنه اون راه مثلا اشکال نداره، یعنی باید این کار رو بکنه، ولی اگر مجبوره که سوار قایقی چیزی بشه در این صورت باید بیسته. وجوباً علی ما یظهر من العباره، واجب بیسته بنابراین چی که از عبارت ظاهر میشه، چون یقوم فی المعبر فعل مضارع جمله خبریه در مقام انشاء هست دال بر وجوب، و بهی صرح جماعت، بعضی از علما هم تصریح به وجوب کرده استنادن الی روایت تقصر، خاطر استناد به یک روایتی که قاصر هستش، این روایت قاصره، لضعف سندها عن، به خاطر ضعف سند این روایت از اون وجوب، روایت ضعیف السنده نمیتونه وجوب رو اثبات کنه. و فی الدروس جعله اولا، حالا دلیل دوم قائلین به وجوب میاد بعدن، میفرماین و در دروس قرار داده این قیام رو اولا، در کتاب دروس فرموده بهتر اینه که بیسته، و هو اولا، شهید ثانی میفرماین همین قول در دروس اولا هست که بگیم مستحب بیسته. خروجن من خلاف من اوجبه، چرا فتوا به استحباب میدیم؟ یک، به خاطر این که احتیاط کنیم ما خارج بشیم از مخالفت با کسی که واجب دانسته قیام رو. کسی که میگه قیام واجبه، اگر ما بگیم قیام مستحبم نیست اصلا، کسی نباید بیسته مثلا، خب در این صورت مخالفت کردیم با او، ولی وقتی گفتیم مستحبه یه مقدار ما هم مثل او شدیم، او میگه واجبه ما میگیم مستحبه، علی حال خلاصه ما میگیم عمل مشروعه. یک دلیل. دلیل دومشون و تساهلا فی ادله الاستحباب، بارها عرض شده که در اصول یک قانونی داریم به نام تسامح در ادله سنن مستحبات. عرض کنم که خلاصه این دلیل اینه که خلاصه این قانون اینه که روایت ضعیف میتونه دلیل بر عمل مستحب بشه در ادله سنن، جمع سنته، یعنی در مستحبات علما قائل به تسامح هستن، یعنی ولو روایت هم ضعیف بود اشکالی نداره، به روایت ضعیف خود مستحبی رو میشه فتوا داد به خاطر تساهل در ادله استحباب. خب وارد دلیل دوم قائلین به وجوب میشن، عبارت دقت کنید، میفرمان و توجیهه به ان الماشی یجب علیه القیام و حرکت الرجلین، و توجیه نمودن این قول به وجوب را. بعضی ها گفتن قول به وجوب به خاطر روایت نیست که روایت ضعیفه، بلکه به خاطر یک دلیل عقلی است که اون دلیل عقلی اینه، توجیه کردن اون قول به وجوب را به این که شخص ماشی، شخصی که پیاده داره میره، دو تا عمل در حقیقت انجام میده، یجب علیه القیام، یکی این که ایستاده است، و حرکت رجلین، دیگر این که پاش حرکت میکنه. فاذا تعذر احدهما، اگر متعذر شد یکی از این دو، یکی از این دو ممکن نشد به خاطر انتفاع فائدهش، به خاطر اینکه فایده این نداره، ما گفتیم چرا انجام بده دیگه، انجام نده حرکت رجلین، تو کشتی پاهاش رو حرکت بده که فایده ای نداره، که اون کشتی خودش حرکت میکنه میره دیگه، این پاهاش حرکت بده مشی نیست. خب حرکت رجلین فایده نداره، انجام نده، ولی بقی الاخر اون عمل دیگه باقی میمونه که قیام باشه، پس باید قیام رو داشته باشه. میفرماین و توجیه بود، این توجیه مشترک بود، میفرماین این توجیه مشترکه، یعنی چنانچه حرکت رجلین فایده نداره، قیام هم فایده نداره. خودشون میگن لانتفاع الفائدت فیه ما، اگر مسئله لغویت هر دو عمل لغوه به خاطر منتفی بودن فایده در این دو، اگر حرکت رجلین فایده نداره، قیام هم در کشتی فایده نداره. انسان بشینه کشتی او رو به مقصودش میرسونه، بیسته هم ها کذا، پس هر دو عمل فایده ای نداره. اگر بگید یکی ممکنه دیگری ممکن نیست، میفرمان نخیر، هر دو ممکنه. چنانچه آدم تو کشتی میتونه بیسته، میتونه قدم هم بزنه، پس هر دو فایده ای نداره، هر دو هم ممکنه. چون اون آقا گفت فاذا تعذر احدهما، یکی متعذره، میفرمان نخیر، هر دو فایده نداره، هر دو ممکنه. پس یا بگید هر دو واجبه، یا بگید هیچ کدوم واجبه، به خاطر انتفاع فایده در اون دو که قیام و حرکت رجلین باشه، و همچنین به خاطر امکان فعل هر دو را بدون فایده. اگر غرض فعل باشه، فعل هر دو ممکنه، میتونه تو کشتی با استپاش هم حرکت بده در حال ایستادگی باشه، ولی فایده ای نداره هیچ کدوم. خب مسئله دوم و سوم رو با هم ذکر میکنن. فلو رکب طریقه اجمع، اگر کسی تمام راه رو سواره رفت، این در صورتی که عذر نباشه، صورت عذر بعدن میاد. اگر همه راه رو سواره رفت، او بعضه یا بعضی از راه رو سواره رفت، اینجا قضا ماشیان، اینجا حجش رو قضا میکنه، سال دیگه به عنوان پیاده. لل اخلال به صفت فلم یجزه، به خاطر اینکه اخلال به صفت نموده، حج ماشیان نذر کرده. خب یک ربع از این عمل حج رو هم که فرض کنید راکبن باشه، یک ربع ساعت هم که در عمل حج راکبن باشه، صدق میکنه که به اون وصفش عمل نکرده، اون صفت نظر عمل نکرده، پس مجزی نخواهد بود. میفرماین ثم ان کانت سنت معینتن فالقضاء بمعناه المتعارض. خب در این صورت تارت هم سال حج مشخصه، اگر سال حجش مشخص بوده، میفرماین کلمه قضا به همون معنای عرفی و شرعی و اصطلاحی خودش هست. یعنی اگه نذر کرده سال مثلا 68 پیاده به مکه بره، بعد سال 68 به این نذرش اونچنان که باید و شاید عمل نکرده، سال 69 قضا میکنه. قضا یعنی چه؟ یعنی عملی رو که فوت شده حالا در غیر وقت انجام میده. پس اگر سال نذرش، سال حجش مشخص باشه، پس قضا به اون معنای متعارف و اصطلاحی خودش هستش، یعنی عملی رو که در وقت خودش درست انجام نشده در غیر وقت انجام میده. و در این صورت و یلزمه مع ذلک کفاره به سببه، لازم است این آقای ناظر و نذر کننده را با این تکرار حجش یک کفاره به سبب این، عرض کنم که رکوع، به سبب این که سواره مقداری از حج رو رفته مخالفت با نذر کرده، کفاره نذر هم باید بده، سال دیگه هم باید قضاشو انجام بده، که یعنی عملی رو که در وقت بوده در خارج وقت به جا بیاد. و امکانت مطلقتن، اما اگر نذرش نذر مطلق بوده، سال مشخصی نداشته، اینجا سال آینده که حج انجام میده قضا نیستش دیگه، فعله، یعنی انجام میده، چون نذرش مطلق بوده دیگه. و امکانت مطلقتن، اگر نذر، اگر اون حجه منظورش مطلق بوده، پس قضا به معنای فعل ثانیه، قضا در این صورت معنای فعله، که ما یه وقتی گفتیم قضا 5 تا معنا داره، یکی معنای فعل هستش، یعنی انجام دادن. میخوان بفرمان خلاصه در این عبارت مصنف فرمودن قضا ماشیان، قضا رو به دو معنا میتونیم بگیم. اگر نذرش نذر معین باشه، قضا به معنای فقهی خودش هست، معنای اصطلاحی خودش هست. اگر نذرش نذر مطلق باشه، اون کلمه قضا به معنای فعل هست. خب در این صورت قضا میکنه، یعنی انجام میده سال آینده حج رو، بلا کفارته، کفاره هم نداره، چون نذرش مطلق بوده، اون سال نشد امسال انجام میده، امسال نشد سال دیگه انجام میده. لفه دروسه، اما در کتاب دروس یه قول دیگری، یه فتوای دیگری داده شهید، فرموده لو رکب بعضه، اگر بعضی از مسافت رو سواره رفته باشه، در این صورت قضا ملفقن، در این صورت قضا میکنه حجش رو، ولی به نوع تلفیق. حالا تلفیق یعنی چی؟ یعنی جمع بین دو مورد. فیمشی ما رکه،
پس پیاده می رود اون چرا که سال قبل سوار شده، اون مواردی رو که اون جایی رو که سال قبل سوار رفت داره پیاده میره. و یتخیر فی ما مشامه، مخیر است در اون جایی که پیاده رفته سال قبل، چون اون مقداری رو که پیاده رفته وظیفه‌شو انجام داده. امسال مخیره، میتونه پیاده بره میتونه سواره بره. ولو اشتبهت الاماکن، اگر مکانها مشتبه شد، حالا شک داره که فرض بفرمایید از چادرها از منا به رمی جمرات پیاده رفته یا نه با ماشین مثلا سواره رفته، خب در این صورت احتاط بالمشی فی کل ما یجوز فیه ان یکون قدرکه، در این صورت احتیاط میکند به پیاده رفتن در هر مکانی که یجوز و یعنی محتمل هست در اون مکان این که سوار شده باشه. هر مکانی رو که احتمال داره سوار رفته باشه، خب اونجا رو از باب احتیاط پیاده میکنه. و مختاره و گنا اجبر، میفرمان اون چرا که در اینجا مصنف اختیار کرده بهتره، یعنی حج تلفیقی ندیگه. اگه سال قبل یه مقداری از حجشو پیاده رفته، امسال باید کل حجشو به عنوان پیاده عرض کنم که قضا بکنه. ولو عجز عن المشی رکبه مع تعیین السنه قبل اطلاق و الیأس من القدره ولو بزیغ وقته لزن رفا. مسئله چهارم صورتی است که نذر کرده حج رو ماشیان، ولیکن بعد عاجز شده نمیتونه پیاده مسیر رو طی کنه. اینجا چه کنه؟ میفرمایند این مورد دو فرض و دو قسم داره. در یک فرضش اصلا حج ساقطه، اصلا نمیخواد به حج بره هیچ، و در فرض دیگر حج انجام بدهد راکبن سواره. قبل از بیان مورد این دو فرض، ناچاریم یه مقدمه ای رو که فکر میکنم یه وقت دیگه هم اشاره کردیم عرض کنیم تا بعد مطلب معلوم بشه. در علم اصول این قانون کلی ذکر می شود و مطرح است، هر قیدی که در کلام مولا یا کلام انسان ذکر می شود تارتن به نحو تعدد مطلوب است و تارتن به نحو وحدت مطلوب. حالا مثال می زنیم توضیح می دیم معلوم می شود. مثال وحدت مطلوب، مثلا مولا می فرماید سل مع طهاره، نماز بخوان با طهارت. این طهارت قید نمازه، ولی اینجا قید و مقید مجموعاً یک خواسته و یک مطلوب مولا می باشد. به این معنا که اگر این قید نباشد، مولا هیچ مطلوبی ندارد. همین مثال سل معتهاره، اگر کسی نتوانست تحصیل کند طهارت را، یعنی نتونست وضو بگیره، غسل کنه و یا تیمم کنه، حکمش چیه؟ نماز ساقطه. اینو میگن وحدت مطلوب. مولا یک خواسته داره، این خواسته دو جزء داره، هر جزءش که منتفی شد خواسته مولا منتفی است. اینو میگن وحدت مطلوب. ولی تارتن مولا یک قید رو ذکر میکنن به عنوان تعدد مطلوب. مثلا حالا در مثال مناقشه‌ای نیست، مثلا مولا میفرماید صم فی شهر رمضان، مولا دو خواسته داره، یکی روزه، یکی هم بودنش در ماه رمضان. اگر کسی نتونست یا مثلا عذری داشت در ماه رمضان، روزه نگرفت. اینجا روزه ازش ساقط نمی شود، بعد از ماه رمضان باید روزه بگیره. پس مولا دو مطلوب دارد، یکی روزه، یکی در ماه رمضان. یک مطلوب مولا که فی شهر رمضان باشد ممکن نشد، اون قسمت دیگر مطلوب لازم الاجراست، چون مورد تعدد مطلوب می باشد. خب این مقدمه. پس هر قیدی تارتن به عنوان وحدت مطلوبه، تارتن به عنوان تعدد در مطلوبه. حالا مسئله مورد بحث، کسی نذر کرده است حج را ماشیاً پیاده، حالا مشی ممکن نیست، اینجا چه کنیم؟ می فرمایند در اینجا باید ما ببینیم اون شخص در حال نظرش چجوری قصد کرده، آیا قصد کرده وحدت مطلوب را، یعنی گفته حجی که لازم است و 100% باید پیاده باشه، که میشه وحدت متن. اگر ایجور قصد کرده دیگه حج برش واجب نیست. و اما اگر این قید ماشیان به نحو تعدد مطلوب است، خب در این صورت ماشیان ممکن نیست. خب چرا اصل حج از بین بره؟ حج باید باشه، حج انجام میدهد راکبن، درست مثل این که روزه میگیرد ولی در ماه شوال به جای ماه رمضان. و در صورتی که این آقا حج سواره برش لازم باشد، یعنی دیگه بررسی کردید خوب نمیشه و مایوس شد از خوب شدن و تعدد مطلوبم قصد کرده بود، حج سواره و یک شتر هم باید این شخص قربانی بنماید. البته بعضی میگن واجبه، شهید ثانی میفرماین مستحب است، واجب نیست. روایت دیگه اینجا نص خاصه دیگه، به الا نظر نه خیر نه نظر، اگر عاجز شد حتی کفاره هم نداره نظر، هیچ وقتی ضروری شد عاجز شد نتونست نظر کرد بعد نتونست عاجز شد، در این صورت کفاره هم نداره هیچی. ولی اینجا دلیل خاص داریم، میگن دلیل خاص داریم، روایتی داریم که اینجا باید یک شتر هم قربانی بکنه. خب مباحث نظر تا اینجا تمام میشه، بخونیم این رو تا بسیم. ولو عجز عن المشی رکبه، و اگر عاجز شد از پیاده رفتن، رکبه سواره به حج میره، مع تعیین سنه، اگر نظرش نظر مقید بوده، نظر کرده سال 69 به حج بره مثلا، بعد از کنم به حضور شما سال 69 پیاده به حج بره، نتونست پیاده بره، خب اینجا سواره به حج میره. یا اول اطلاق، یا اگر نظرش مطلقه ولی مایوس شده، دیگه میدونه که خلاصه عرض کنم که دوچاره عرض کنم مریضی شده، سکته کرده، دیگه تا آخر عمر نمیتونه عرض کنم که پیاده به حج بره، اول اطلاق یا نه نزدش مطلقه، ولیکن ولیعت من القدره، معیوس از قدرت و توانایی هست، ولو بزیق وقتی لزن الوفاته، ولو وقتش کمه به خاطر گمان وفات، احتمال داره یکی دو سال دیگه از دنیا بره، عرض کنم به حضور شما که در یکی دو سال هم نمیتونه حج پیاده بره، خب سوار حج بره. و الا توقع المکنه، و الا اگر احتمال میره مرضش یک سال دیگه خوب بشه، نظرش هم نظر مطلقه، خب باید صبر کنه یک سال دو سال دیگه که مرضش خوب شد پیاده به حج بره. خب حالا اون نکته علمی رو که وحدت از کنم وحدت و تعدد مطلوب رو بعد اشاره کنم. و حیث و جازر رکوب، در وقتی که سوار شدن حج سوار جایز باشد، ساق بدنه تن میبرد با خودش همراه یک بدنه و یک شتر را. چرا میفرماین جبرن للوصف الفائض، به خاطر جبران کردن اون وصفی که فوت شده، حج پیاده میخواست باشه چون پیاده نشده، روایت داریم به جاش باید یک شتر ببره و قربانی کنه. وجوبن علا ظاهر العباره، ظاهر عبارت شهید اینه که واجبه و ساق بدنتن باید دیگه، با جمله خبریه در مقام انشاء هست. همچنین و مذهب جماعت، گروهی از علما هم قائل به وجوب هستن، اما شهید ثانی میفرماین مستحب است علی الاقوا، علی الاقوا سوق بدنه مستحب. چرا؟ جمعا بین الادله، به خاطر جمع کردن بین ادله، چون ما سه دسته دلیل داریم، بعضی از روایات ساکت نسبت به این کفاره سوق بدنه، بعضی از روایات میگه که سوق بدنه باید باشه، ظاهرش اینه. بعضی از روایات هم میگه لازم نیست سوق بدنه. خب جمع بین این دو اینه که ما بگیم روایات که میگن سوق بدنه مثلا باید باشه، حمله بر استحباب میکنه. و تردد فی دروسه، در کتاب دروس هم متردد شدن، قولی رو انتخاب نکردم که آیا سوق بدنه واجبه و یا مستحبه. خب از اینجا وارد اون نکته علمی میشن. عبارت رو دقت کنید که با اون مقدمه ما عبارت واضح بشه. هازا کله مع اطلاق نذر الحج ماشیان، این وجوب رکوب، این که باید حج سواره بره، در دو صورت، یک در صورتی که مطلق بیاورد نذر حج را ماشیان، یعنی کسی اصلا توجهی به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نداشته، فقط گفته من نذر میکنم حج رو ماشیان، اصلا عنایتی به این مسئله نداشته، اینجا میگن عرض کنم که حساب میشه تعدد در مطلوب و باید عرض کنم که حج را که من انجام بده. یک صورت او نذره ما، یا هر دو رو نذر کرده، هم حج رو هم ماشیان رو، اما لا علا معنا جعل المشی قیدا لازما فی الحج، نه به نحوه عرض کنم که اتحاد مطلوب، نه به معنای قرار دادن مشی را قید لازم در حج، مشی را قید لازم در حج قرار نداده، یعنی وحدت مطلوب رو قصد نکرده، به حیث لا یرید الا جمعهما، به جوری که اراده نکردم اگر جمع بین این دو رو، گفته حج انجام بدم ماشیان، مشی با حج، حج با مشی، هر دو با هم، یعنی عرض کنم به حضور شما که تعدد مطلوب. خب در این صورت هم باید عرض کنم که بعد حج رو سواره بره، و الا سقط الحج و ایزن، و الا اگر اراده کرده جمع هر دو را، یعنی گفته فقط هر دو باید با هم باشن، خب سقط الحج و ایزن، اینجا از اصل حج ساقط میشه، مع العجز عن المشی، وقتی عاجز از مشی شد، درست مثل طهارت، اگر عاجز از طهارت شد نماز ساقط میشه، چون وحدت مطلوبه. اینجا هم اگر وحدت مطلوب باشه، عرض کنم به حضور شما خود حج ساقط میشه. و یشترط فی النائب فی الحج البلوغ و العقل و الخلوع، ای خلوع و ذمتی حج واجب فی ذلک الامر. بحث بعدی در رابطه با احکام و شرایط حج نیابتی است. شما دقت فرمودید در اول این فصل گفتیم که اسباب حج چهار تا، یکی استطاعت بود، بحثش گذشت، دوم نذر بود، احکامشو ذکر کرد، سوم نیابت است. اگر کسی از طرف شخص مرده یا زنده در بعضی از موارد اجیر و نائب بشه، واجبه برای اونا حج رو انجام بده. حالا بحث نیابت، سه مبحث درش مطرح. بحث اول شرایط نائب می باشه. کسی که میخواد نائب بشه به حج بره، چند تا شرط: یک، بالغ باشه، دوم عاقل باشه. شرط سوم این است که ذمه خودش در اون سال مشغول به حج نباشد. پس بنابراین اگر کسی خودش مستطیع است نمیتونه نائب بشه. اگر کسی قبلا مستطیع بوده حج بر او مستقر شده و به حج نرفته، حالا باید به هر بیچارگی شده حج بره برای خودش، این شخص نمیتونه نائب بشه. همچنین کسی که نذر معین کرده در اون سال حج نیابتی نمیتواند بره. بله اگر کسی نذر معین نموده بود که ماشیان به نحو وحدت مطلوب به حج برد بعد عاجز شد نتونست پیاده مکه برد، حج خودش ساقط میشه، یعنی نظرش دیگه باطل هیچ. این شخص میتونه نیابت قبول کنه. و همچنین اگر در یک سال احتمال میدهد که مستطیع بشه، اونجا نمیتونه نائب بشه، باید صبر کنه تا وقتی که قطع امید کنه از استطاعت. اگه قطع امید کرد و نائب شد نیابتش درسته، ولو بعدن مستطیع بشه، اینجا حج نیابتی میره، سال بعد حجت الاسلام خودش رو انجام میده.
اینجا حج مستقر میشه؟
نه نه، سال بعد اگه مستطیع شد حج میره به الا فلا، نه خیلی مستقر نمیشه، چون ذمه‌اش مشغول به یک عمل دیگری. شرط چهارم اسلام است، شرط پنجم بنا بر قول شهید ثانی ایمان است. شخص غیر مؤمن نمیتواند نائب بشود. این مطلب است. و یشترط فی النائب فی الحج، شرط است در شخصی که نائب میشود در رابطه با حج، بلوغ و عقل، این دو شرط. و الخلو، ای خلو و ذمتی، شرط سوم این که ذمه‌اش خالی باشد من حج واجب فی ذلک الان، حج واجبی در اون سال نداشته باشه. ما تمکن منه ولو مشیا، با تمکن از اون حج ولو به صورت پیاده روی، ولو اگر کسی، این در موردی است بعد شهید ثانی میفرماید اگر کسی یکی دو سال قبل حج برش مستقر شده به حج نرفته، حالا وظیفش اینه واجبه برش امسال ولو پیاده به حج بره، این آقا نمیتونه حج نیابتی قبول کنه، پس با خروج به ذمه‌اش از حج واجبی در اون سال با تمکن از اون حج واجب ولو به صورت پیاده رفتن. اما این ولو مشیان در این صورته، حیث لا یشترط فیه الاستطاعه، در اون حجی که استطاعت درش شرط نباشه. مثل کی؟ مثل کسی که از قبل حج برش مستقر شده، کسی که از قبلا حج برش مستقر شده دیگه استطاعت درو شرط نیست. کل مستقر من حج الاسلام ثم یذهب المال، مثل کسی که مستقر شده حجت الاسلام برش، بعد مالش از بین رفته، در این صورت به هر شکلی باید مکه بره. فلا تفح اون نیابت و سبیه، حالا اون شرایط رو توضیح میدن، عطف بر اونها میفرماین نیابت سبی صحیح نیست، ولل مجنون مطلقا، ولل مجنون مطلقا نیابت صحیح نیست، ولا مشغول و ذمت بهی فی عام نیابه، و نه کسی که ذمه‌اش مشغول به حج است در اون سال نیابت. در سالی که ذمه‌اش مشغول به حج نمیتونه نائب بشه. چرا؟ به خاطر تنافی بین دو تا حج، نمیتونه در یک سال دو تا حج انجام بده. ولو کان فی عام بعده، اگر ذمه‌اش مشغول باشه در سال بعد از نیابت، کما نظره کذاله، مثل کسی که امسال نذر کرده سال 70 مکه بره، استاجر له، یا در سال 70 اجیر شده، مثلا در سال بعد اجیر شده برای حج، صحت نیابت او قبله، نیابت این شخص قبل از مشغولیت ذمه صحیح است. و کذا المعین و حیث و یعجز عنه ولو مشیان، همچنین نذر معین در وقتی که عاجز باشد از اون حج ولو مشیان. از خارج توضیح داریم، کسی نذر کرده حج بره، عرض کنم به حضور شما که نذر کرده حجش ماشیان باشه، این ولو مشیان متعلق به اون معینه، و همچنین معینی که ولو اون معین مشیان باشه، نذر کنه به صورت مشی بعد نتونه خلاصه، خب در این صورت نذرش باطله، میتونه نائب بشه. لسقوط الوجوب فی ذلک العام، چون وجوب حج در اون سال ازش ثابت شده، للعجز، به خاطر اینکه عاجزه، و ان کان باقیا به ذمه، ولو مثلا در ذمهش بگیم باقیه، در بعضی از موارد که سالای بعد باید بره، مثلا اگه نذرش مطلق باشه و به نحو مثلا وحدت مطلوب نباشه، سالای بعد باید حج رو انجام بده، ولی اون سال نمیتونه، خب حجش هم که نذرش هم نذر مطلقه، سالای دیگه مثلا ممکنه قدرت پیدا کنه، لذا برای او حجش صبر میکنه، ولی این حج نیابتی رو میتونه راکبن امسال بره. لکن یراعا فی جواز استنابتی زیق الوقت، لکن مراعات میشود در جواز نایب شدن این آقا زیق وقت، به حیث و به جوری که احتمال نرود تجدد استطاعت، عادتا باید تا وقتی صبر کنه که خلاصه دوباره احتمال استطاعت و قدرتش وجود نداشته باشه. طلب استاجر کذالک، طلب استاجر کذالک، اگر اجیر شد به این شکل صبر کرد تا وقتی که دیگه یقین داشت مستطیع نمیشه، استطاعت بدنی و مالی و غیره هر کدوم از اینها دیگه یقین پیدا کرد اینا براش پیدا نمیشه، اجیر شد. ثم اتفقت الاستطاعت على خلاف العاده، بعد یه مرتبه از یک جای پولی بهش رسید و علی ای حال مستطیع شد در خلاف عاده، اینجا فسخ نمیشود نیابتش، اینجا نیابت انسان حج نیابتی میره. کما لو تجددت الاستطاعت لحج الاسلام بعدها، چنانکه اگر تازه شود استطاعت برای حجۃ الاسلام بعد از نیابت، الان نائب شد، عرض کنم ده روز بعد یک ماه بعد برای حجۃ الاسلامش مستطیع شد، خب در این صورت اول اون حج نیابتی رو میره، و یقدم حج النیابه، پس مقدم میشود حج نیابت، و یراعا فی وجوب حج الاسلام بقاؤه الی القابله، مراعات میشود در وجوب حجۃ الاسلام بقاء اون استطاعت تا سال آینده، یعنی حجت الاسلام برش مستقر نمیشه، سال آینده اگر مستطیع بود حجت الاسلام میره به الا فلا. شرط چهارم اسلام، ان صححنا عبادت المخالف، شهید اول فقط میفرمان اسلام شرط، ایمان نمیگن، شهید ثانی میفرمان اگه جایز بدانیم عبادت، اگه درست بدانیم عبادت مخالف را، به الا اگر بگیم عبادت مخالف باطله، سنی نمیتونه نائب بشه، به الا تو برال ایمان و عیزه، به الا ایمان هم معتبره، و هو بل اقوا، اقوا اینه که در نیابت حج ایمان معتبره. و فی الدروس حقا صحت نیابت غیر المؤمن عنه قولا مشعرا به تمریزه، در کتاب دروس شهید اول حکایت کرده صحت نیابت غیر مؤمن را، عرض کنم از شخص مؤمن به عنوان قیله، به عنوان یک قولی، اینجا از ظاهر عبارت شد معلوم میشه که فقط اسلام شرطه، ایمان شرط نیست، ولی در کتاب دروس فرمودن این که شخص سنی بیاد از شیعه نائب بشه برای حج قیله درسته، چون به عنوان قول و به عنوان قیل ذکر کردن، مشعرن به تمریزه، خود این قول و قیل ذکر کردن اشعار دارد به این که این قول خلاصه ضعیف است و مریضه. ولم یرجح شیئا، در کتاب دروس خودشون چیزی رو ترجیح ندادن، قولی رو انتخاب نکردن، ولی از ظاهر عبارت شهید اول اینجا استفاده میشه که ایمان رو شرط نمیدانن. اینا شرایط نائب بود، شرایط منوعان هم یکی دو تا شرط داره، سیعتی انشاءالله. صلی الله علی محمد داره تا.